بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث چهارم در سلسله مباحث سیره بحثی بود با همین عنوان یا با عنوانی مثل سنت یا امثال اینها در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی. خداوند افعالی دارد، آیا افعال خداوند میتواند مصدر و منشأ استنباط حکم شرعی بشود یا اینکه نه، این ظرفیت اینجا وجود ندارد و متفاوت با سیره معصومین، یعنی انسانهای معصومه. در واقع ما در بحث سوم سیره معصومینی که بحث قرار میدادیم، انسانهایی بودند که از مقام عصمت برخوردار بودند و مشمول اون بحث میشد و از طریق اون ادله عقلی و نقلی سیره اونها مورد تاکید قرار می گرفت و لااقل با یک قیود و شرایطی میشد حتی حرمت و وجوب یا الزام و رجحان را هم استفاده کرد. اما وقتی که از سطح انسان رفتیم بالاتر و به خداوند تبارک و تعالی رسیدیم، داستان متفاوته، اونجا جنبه انسانی نیست. این بحث به یه شکلی در غیر خدا از ملائکه هم می شود متصور باشه، منتها نمیدونیم چقدر ارزش بحث داشته باشه، حالا اگر چی نکته خاصی داشت در پایان عرض میکنیم. فعلا در مبحث چهارم بحث خداوند مطرح است که رفتارهای او چگونه است. دیروز عرض کردیم نکات مقدماتی را توجه دادیم و اولا اینکه در مورد خداوند ما هم افعال داریم هم اسما و اوصاف داریم و هر یک از اینها در دو حوزه تکوینی و تشریعی متصوره و عرض شود که از طرف دیگر در مقدمه این رو عرض کردیم که این بحث جایگاه داره، قابل توجه هست از جهت اینکه در بعضی از مباحث هم مورد استفاده قرار گرفته، حتی در حدی که شاید مثلا در تفسیر تنزیلی اونها به این مسئله در شکل وسیعی پرداخته شده و شاید یکی از مبانی و مبادیش هم خود این قصه کپی برداری از رفتارها و اقدامات خداوند باشه در افعال تشریعی او. این هم اشاراتی دیروز شد که ملاحظه کردید. یک نکته مقدماتی دیگر هم در اینجا مناسبه که بهش اشاره بکنیم و اون این که این که انسان همانند خدا بشود، همانندی خدا، تلاش برای همگونی با خداوند، اینم یک چیزیست که در ادبیات فلسفی و عرفانی سابقه داره. حالا اینا مقدمات و مباحثیست که ربط داره، ولو که ربطش خیلی هم نزدیک نباشه، اما در این حال توجه بهش خوبه. مثلا شما ملاحظه بکنید که بعضی در غایت علوم عقلی یا فلسفه گفتن التشبه بالباری، این در مقدمات مثلا مقدمه اسفار هست، در کلمات بوعلی هست، فلاسفه زیادی دارند و در دوره یونان هم بوده که اصلا غرض و غایت از فراگیری فلسفه و حکمت تشبه به باری تعالی است. گفته میشه که غایت و هدف از فراگیری و آشنایی با حکمت و فلسفه در غایت غریبه او این است که مثلا فلان و فلان اینها، ولی اون غایت قصوای تعلم فلسفه گفته شده تشبه بالباری تعالی، این که بیاد سطح خودش را بیاره بالا و یک افق نزدیکتری به خدا پیدا بکنه از جهت اینکه مثلا خدا احاطه بر احاطه علمی داره، او احاطه علمی پیدا بکنه. اصل این تشبه ادبیاتی در بحث‌های غایت فلسفه داره، این سابقه ای داره که غایت فلسفه تشبه به باریه. حالا این تشبه هم چیست؟ تقریرهای مختلفی هم وجود داره. یکیش همینه که تشبه در احاطه بر احاطه علمی بر عالم، چون علوم دیگه یک احاطه ریز میده، ولی نگاه فلسفی یک احاطه کلان به شناخت عالم میده. از این جهت یه تشبه ویژه است به خداوند در علم و احاطه علمی کلان به عالم هستی و مخلوقات الهی، یا حتی کل هستی، یک احاطه تامه‌ای در اثر فلسفه حاصل میشه. از این جهت گفته شده غایت فلسفه تشبهه. دقت کردید در این جمله هایی که به کار بردم یا تعابیری که به کار بردم؟ از یک منظر هر دانشی انسان را به اون احاطه‌ای میرساند، علمی میرساند، که علم هم از خداست، یه تشبه مطلقی در همه هست. ولی در فلسفه یک تشبه ویژه‌ای است و اون ویژگیش در این است که یک احاطه عام و کلان به آدم میده، یه نگاه عمومی به هستی با تعلم فلسفه حاصل میشه. یعنی کل هستی رو یک پارچه یه نگاه عامی به وجود میاره و در انسان پدید میاره. از این جهت گفته شده که یه تشبه خاصی در اینجا هست. اینم یه ادبیاتی است که در فلسفه وجود داره، با این بحث یک ارتباطی میتونه داشته باشه. از سوی دیگر خب این مسئله در عرفان باز به شکل شاید بیشتری مطرح است، در بحث انسان کامل و مظهریت تامه اسماء و صفات الهی است. در عرفان دیگه این بحث به یک اوجی میرسه. خب در منطق عرفانی رابطه عالم با خدا به شکل علیت در اون نگاه مثلا کلامی، یا علیت در نگاه مشائی، یا حتی علیت در نگاه صدرائی هم بسنده نمیشه و علیت در اونجا یک تفسیر دیگری ارائه میشه که عبارت است از مظهریت نسبت به اسماء و صفات الهی. همونطور که در این بیان ملاحظه کردید، در رابطه مخلوقات و انسان و عالم و آدم با خداوند به یک تعبیر عام گفته میشه علیت، خدا علت است و اینها معلوله. اما حقیقت این علیت تفسیرهایی داره در طیفی بسیار متعدد و گوناگون. از یک تفسیر علیت با رویکرد کلامی است، دو با یه رویکرد فلسفه مشائی است، سه با یک تفاوت‌های فلسفه اشراقی، چهار فلسفه صدرائی و پنج عرفانی. البته فلسفه صدرائی تلاشش اینه که به عرفان نزدیک بشه، ولی باز هم اگر بخوایم خیلی دقیق مرزها را ملاحظه بکنیم، عرفان به اون معنا حتی با مشرب صدرائی هنوزم تفاوت‌هایی داره. خب یکی از مهمترین تفاوت این چهار پنج مشرب در تحلیل رابطه عالم و آدم و جهان با خداست و تفسیر این رابطه و تفسیر علیته. در نگاه کلامی و محدثین و رویکردهای کلامی، علیت خیلی قریب همین سنی است که ما هم داریم، این تصرفاتی که ما در عالم میکنیم خیلی قریب اونه. علیت یه تصرف اینجوریست و حالا با تفاصیلی که داره. خب این نگاه که نگاه کلامی است اومده در اون نگاه فلسفه، تو این مشرب چه مشائی چه حتی اشراقی خود ترقیق شده و دقیق تر شده ملا صدرا اون رو خیلی رقیق ترش کرده، ولی در نقطه مقابل اون کلامی اونیست که تو عرفان وجود داره که اصلا علیت یه نوع مظهریتی است رو نظریه وحدت وجود و امثال اینها. خب این نکته ما رو به این متفتن میکنه که بحث تشبه به یه شکلی در مشربهای فلسفی صدرایی یا عرفانی یک جایگاه خیلی مهمی داره. اصلا اون همه عالم در واقع مظهریت داره، یک جلوه است، یک مظهری است که در اون اسماء و صفات تجلی میکنه، ولذا این تشبه در اونجا به یک اوجی میرسه و به یک دقت خیلی بالایی معنا پیدا میکنه. همینجا این نکته هم رو عرض بکنیم که مسانخت بین مخلوق و خالق اینم یک دعوای تاریخی داره و همین بحثم برمیگرده. از کسانی که مسانخت را قبول دارن در حدی که مظهریت اسماء و صفاته، تا کسانی که اصلا مسانخت رو کفر میدونن، مسانخت رو کفر میدونن و میگن هیچ سنخیتی وجود نداره. اون وقت چطور وجود نداره؟ در حدی که گفته شده تا این حد از افراط وجود داره که ما وقتی که در مورد خدا میگیم عالم است یا قادر است یا حی است، اینا اصلا مشترک لفظیه با علم و حیات و قدرتی که ما در مخلوق میگیم. در این حد که مشترک لفظیه، یه معنای مشترک اینجا نیست که به اون معنا بر همه حمل بشه، میگه کاملا غیر مسانخه. و خب حالا این گیرای عقلی خاص خودشو داره که در فلسفه مطرح شده. بنابراین به این بیان دیگه میشه عرض کرد که با دیدگاهی وجود داره که نفی مطلق مسانخت میکنه، و در نفی مطلق مسانخت اون وقت دیگه هیچ بابی برای این بحث اینجا باقی نمیمونه. میگه اصلا از نظر فلسفی و عقلی این حتی سنخیت نیست، در حدی که مفاهیم هم متفاوته. سنخیت نیست، نه سنخیت به عمل شایع مصداقی، سنخیتی که حتی مفاهیم هم را قطع میکنه و تفکیک میکنه و بین هما برزخون لایبقیان میشه. خب میبینید این اصلا میاد رابطه اون اوصاف و اسما و افعال رو با اینجا قطع میکنه، که البته خب خیلی وقتا فلاسفه اینجور میگن که این موجب تعطیل فهم میشه دیگه، تعطیل باب معرفت ازش حاصل میشه اگر ما مفاهیم مشترک عامی نداشته باشیم، در حدی که بعضی تو خود وجود این گفتن دیگه. تو فلسفه ملاحظه کردی میگه اطلاق موجود و وجود بر ممکن و واجب به نحو مشترک لفظی است، کما اشتراک لفظی وجود میاد که در اوایل فلسفه مولا صدرا تأکید بر این داره که نه، مشترک معنویه و اصلا اشتراک لفظی معقول نیست. اون اشتراک لفظی که برخی از متکلمین در باب وجود گفتند و تأکید کردند که اطلاق وجود و موجود بر خدا با اطلاق اینها بر ممکن در حدی از فاصله است که دو معنا داره، اشتراک لفظی است. اون مطلب اون وقت در از اوصاف هم آمده، در علم و قدرت و حیات و سایر اوصاف هم همون قصه باز جاریه. یعنی یه مرزی کشیده میگه تمام این واژگانی که و مفاهیمی که اطلاق میشه به ظاهر هم بر ممکن هم بر خدا، اینا همه مشترک لفظیه، اون یه چیز دیگه ایست که ما عمقشو نمیفهمیم، ولی با یه قرائن و ادله میفهمیم با لفظ هم مشترک باشه. این در این سمت قصه است که یه مرزبندی ایجاد میکنه حتی در حد اشتراک لفظی مفاهیم. یه مقدار بیاد پایین تر میگه حالا مفهوم یک اشتراک معنویشو قبول داریم، ولی در مصداق بین هما بونون بعیده که نمیشه اصلا هیچ نسبتی بین اونها قائل بود، جز در حدی مفهوم انتزاعی اینجوری مثلا. این یک سمت از نظریات در ارتباط انسان با خداوند، ارتباط هستی و ممکن با خداوند، تا اون سمت اوجش که تو میاد توی عرفان، حالا حکمت صدرائی و عرفان که مفاهیم همه مشترک میشن و در ارتباط خارجی و عینی هم یا فقر وجودی میاد که رابطه اینقدر نزدیک میشه، یا اینکه حتی اون تجلی و مظهریت میاد. البته این مظهریت اسما و صفات و اینکه عالم جلوه هست و مظهر است و نمادی است از اون، در حکمت متعالی هم مطرح است، در عرفان وحدت شخصی هم وجود داره و در این نظریه گفته میشه که اون اسما و صفات الهی است که تجلی میکنه. اون وقت انواع تجلیات اینها هم داستانهای پیچیده‌ای داره که در عرفان مطرح شده، تجلیات انفرادی، تجلیات ترکیبی و امثال اینها، و همه عالم و آدم و احوالی که در این عالم و آدم هست به عنوان نماد و جلوه‌ای از اسماء و صفات به شمار میاد. و تناکوه اسماء و صفات، گویا اسماء و صفات به شکل مفرد و مجرد و تنها ظهور و بروز پیدا میکنن و در بسیاری از موارد تناکوه اسماء و صفات، تداخل و ترکیبه، یعنی چند اسم و صفت به شکل ترکیبی چه میکنه، تناکوه اسماء و صفات. این اصطلاحی خیلی جا افتاده است در عرفان دیگه، و بله حتی این تناکوه اینجوری هم میگن این نمادی از اون تناکوه اسماء و صفات خاصه الهی است. خب
خود نکاح حقیقی
هم؟ بله، همین نکاح، میگه این نکاح، این نکاح معنای خارجی اون اجتماعی که انجام میشه، میگه این جلوه ایست از یک نوع تناکوه اسماء و صفات الهی. بله 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 دیگه، حالا کفریات زیاده دیگه نمیشه، از شاد که جلال خالق و المخلوق کی شده بزره. این خواستم عرض بکنم که این بحث که ما الان داریم با یه ادبیات فقهی میخوایم بریم سراغ مسئله، یک ریشه های اینجوری هم داره در کلام و فلسفه و عرفان و امثال اینها.
حتی اون منکران اثباتی هم بحث فقهی ما میتونم قائل باشم بیاید که افعال الهی مثلا قابل تبعیت هم و اینه که مطمئنم شد اگر هم بحث فلسفی اون رابطه رو قبول نداشته باشم صدقیت رو، اون
ممکنه بگن
سیره های الهی رو باید
تبدیل. بله بله، حالا با منظر فقهی میشه اونو گفت، منتها اون بحث هم بی تأثیر در این مسئله نیست، البته تلازمی نداره
که...
آره نه که تلازمی نداره اون طرفش. حالا من از اونجا میخواستم شروع بکنم، اونی هم که میگه اینجا مظهریت اسماء و صفاته، اونم ممکنه بگه که شما در مقامی که میخوای کپی برداری بکنید و یه استنباط فقهی بکنید، نه این حقو ندارید، اون یه واقعیت عینی است که خودش تأثیرات خودش رو میگذره. شما بخواید کپی برداری بکنید، نه من این رو نمیپذیرم. کما این که در این طرف هم کسی که این رابطه رو کاملا قطع کرده، حتی در حد اشتراک لفظی، اونم ممکنه بگه که نه اینجا من میگم خدا این کارو کرده، شما میتونید کپی رو برداری. مثلا هدایت خدا در قرآن یه هدایت تدریجی است، یا از اعتقادات شروع میشه به فروع میرسه، میگه از این کپی برداری بکن، ولی اون که حالا قائلم به اون بحثای فلسفی
وقتی نمیفهمیم
چون
کپی برداری کنیم، اصلا رازقیت خدا رو میگه فرق داره با چیزی که ما
میفهمیم. نه حالا تو تکوینیاتش الان نمیگم، تو این تشریحات خدا تو قرآن اینجوری رفتار کرده میشه ازش استفاده کرد، تو تکوینیات این مقدار دشوارتره.
عالم
بله بله میگم، ولی در این حال حتی اونم مانعی نداره، میگه خدا اینجا تدریجی عمل کرده، شما تدریجی عمل کن، قصه گفته شما قصه بگو، این از نظر عرفی فقهی میشه اینو گفت، من این نداره. اینم یک مطلبه. چی؟
و
بله، حالا شاید در این حد، این البته این از قرائن اینه که اون حرف حرف خیلی باطلیه، ولی حالا اون نکته شما نمیدونم حالا با دقتی کرد. حالا من خواستم بگم این بحث یه جوری با اونام ربط داره. حالا آیا این ربط تام داره که اگر کسی اونجا گفت که بین هما برزخ و لایبغیان، اینجا دیگه اصلا از نظر فقهی و اصولی اونا دیگه جای بحث نداره، بحث نکنه،
چیزی نمیفهمه
دیگه، چیزی نمیفهمه.
حالا آیه تشبه رو تو بحث فضای اسماء و صفات ببریم فقط، بهتر نیست یعنی بگیم تو اسماء و صفات کسی بخواد بگه چون خدا این صفت رو دارن صفت رو دارن، نه اینکه تو افعال متجلی شده باشه کاری از خدا دیده باشیم، بگیم خدا چون چنین از چنین صفتی دارن پس ما هم این چنین بشویم. این تو همون اختلافاتی که وجود داره،
حالا اون نکته‌ای که اینجا وجود داره که آیا میگن و اینه که میگه که اگر من نمیفهمم
از اون طرف اونجا اون کسی که منکره اونجا نمیتونه صفات،
چرا دیگه میگه یه صفتی دای کاری
نه بله
منکر سنخیته،
بله تو اونجا واضح تره که اگر گفت که مشترک لفظی ما راهی نداریم جز یک شبهی، اونجا ممکنه نزدیکتر به اینه که بگیم اونجا دیگه اینج... نمیشه بگیم کپی بردار، اما در افعال ممکنه بگیم میشه گفت کپی برداشت. مطالعه آیم میگن که اگه در افعالم یک کسی اونقدر افراطی بود که گفت که این که میگیم خدا داره هدایت میکنه، خدا داره تدریجی عمل میکنه، خدا داره قصه میگه، اینم یه معنای دیگه ای داره، خدا بعیده دیگه. ولی
خب اگر تحصیل میگیم لا مؤثر به وجود الله آخر، از چه با مخون باره میشه که ما هدایت میکنه؟
نه نه بحث فقهی داریم میکنیم، میگیم میگیم خدا در قرآن برای هدایت بشر ادبیات بدیعی و فنون بدیعی رو به کار گرفته. ما
نظر عرفانی رو بیاریم اینجا، اون لا مؤثر فی الوجود الا ما، من چطور
میخوام تفسیر بکنم؟ نه نه اون که حالا باز یه بحث دیگه است، ما ادبیات عرفانی رو الان این از این حس داریم اینجا به کار میگینیم، ولی اینی که شما میفرمایید که یه نوع وحدت شخصیه، یه جبر مطلق اینجوری هست، نه حالا اونا که بله اگر کسی قائل به جبر شد دیگه میگه هیچی کپی هم بر ندار، یا کپی هم که بر میداری تحلیل میکنم میگه اون جبریست که اینجا وجود داره.
من جبر توحید افعالی عرض میکنم، چطور من میخوام حکایت کنم؟
شیبی داره دیگه، میگه خدا اینجوری عمل کرده منم اینجوری عمل میکنم، عمل منم عمل خداست البته رو توحید افعالی، ولی اختیار دارم، دارم کپی برمیدارم با اختیار خودش، این نمادی از اون فعل خداست، اون منافاتی نداره، که اشکال نداره با توحید افعالی، این بحثایش تنافی نداره. اگر ما قائل به توحید افعالی شدیم پس دیگه اختیار نداریم، خب خیلی خوب اختیار داریم، اگه اختیار داریم این روش ها رو که خدا به کار برده منم به کار میبرم، خدا قصه گفته منم قصه میگم، خدا از اعتقادات شروع کرده منم از اعتقادات شروع میکنم، الگو برداری میکنه. این اینم یک بحث که حالا ارتباطی این مبحث با اون مباحث هم فلسفی هم مباحث عرفانی وجود داره، و اون قصه مسانخت و عدم مسانخت و رابطه عالم با خداوند روی مسئله مؤثره، که اگر قائل کسی قائل به عدم مسانخت به نحو مطلق شد به یه شکلی راه بر این بحثا بسته میشه، و اما اگر کسی قائل به این شد که مسانخت فی الجمله اصلا هیچ منافاتی با توحید و امثال اینها نداره، طبعا راه باز میشه که حالا فی الجملهش دیگه تقریبا مسلمه، ولی بین این فلسفه مشائی و صدرائی و عرض شود که اون روی کرده عرفانی، البته اونجا جای بحثای زیادی داره که با جای خودش بشینیم اونجا گرده کنیم و صحبت کنیم. حالا این بحث‌های عرفانی هم اینطوره دیگه، وحدت وجود، وحدت شخصی وجود، داوری فقها در مورد اون از کفر تا توحید محضه، یعنی یک کسی به حضرت امام اون رو توحید خالص میدونه، و کسانی هم به صراحت حتی تو این تعلیقای اروان آمده که این کفره دیگه، وحدت شخصی وجود کفره، و البته بعضی از تفسیراش حتما کفره که حلول و چی و چی اونا که مولا صدرام گفته و بعضی از عوام از صوفی هم اونا رو میگن، اون حتما کفره، یعنی بعضی از تفاسیر وحدت شخصی حتما کفره، اما بعضی از تفسیرها داره که ممکنه کسی بگه توحید ناب اونه و کسی بگه نه اونم کفره. حالا دیگه این جای خودش دیگه. خب اینم از این مسئله. یک مطلب دیگری هم که اینجا خوبه که بهش توجهی داشت این است که عرض شود که دیروزم شاد اشارهی به این کردم، اینه که تحلیل و تبیین‌های تحلیلی صفات و اسماء خدا با یک رفتارهای در واقع تربیتی اجتماعی و امثال اینها در حد یک تفسیر و برداشت اینجا الان منظور نیست. ممکنه کسی بیاد برداشتی داشته باشه از این اسم خدا، بگه این اسم ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. بحث ما الان در برداشت ها نیست، بحث ما در اینه که استنباط بکنیم یک حکم را از اون، ولو یک حکم رجحانی. این بحث نه صرف یک برداشت و تحلیلی که حالت حکمت مانند داره، اونو نمیخوایم بگیم. اون برداشته در واقع روشمندی که ما را به یک حکم برساند اینجا مقصوده، که اینم واضحه. بله؟ جواز هم ممکنه، بله ممکنه، بله بله ممکنه، بله. یا حالا یه بحث دیگری هم در ادامه اون مبحث اینجا عرض بکنیم و اون اینه که در ادبیات دینی و قرآنی ارتباط انسان، این حالا بحثی است که دیگه نزدیک میشیم به ورود در مباحث، در ادبیات قرآنی و دینی این بحث تشبه و امثال اینها خیلی وجود نداره. اونی که ما در ادبیات دینی در رابطه انسان با خدا داریم مفاهیمی از این قبیله، اطاعت، اطاعت یک امر خیلی جا افتاده، سکه رایجه در ادبیات دینی در ارتباط انسان با خدا در عالم تشریع و افعال اختیاری. در رابطه انسان با خدا در افعال اختیاری، در افعال اختیاری داریم عرض میکنیم. در ادبیات دینی ما اینجا تشبه و نمیدونم همگونی و مسانخ شدن و امثال اینا نداریم. اونی که داریم اطاعت، بیشتر اطاعت و عرض شود که و احیانا حالا تقربه، تبعیت، اتباع و اینا ما تو قرآن نداریم نسبت به خدا. حالا اون آنه بله؟ اینی که من الان در ارتکازم هست اینی که شاید بتونم قاطعانه بگم مثلا در مورد خدا اتباع نداریم، اتباع رسول داریم یا اتباع قرآن داریم، اتباع وحی داریم، این اتباع لا ما یوحا الیه، اتباع بله؟ حالا اونا رو میرسیم. حالا این اونی که ما رایج هست در ارتباط ما با خداوند در افعال و رفتارهامون ادبیاتی است که این واژگان درش برجسته است، اطاعت هست و تقرب و امثال اینها، اتباع نیست. خب اتبع رضوان الله دیگه، رضا
رضوان خدا، خود خدا هم که
به عنوان
یک موجود
زینه
است که
معنا نداره. اتباع خدا ما به نظرم در قرآن ما جایی نداریم، در حالی که اتباع بله
خدای
همون اتباع مثلا هدایت داریم، چی داریم، اونا رو داریم، اما اتباع خدا نداریم. شایدش حالا بحث میکنیم، حالا میخوام بگیم که یه مقدار توجه به این تفاوت ادبیات داشته باشید که ما چی؟
بلا تتبع مدونه اولیا عراسته.
این یعنی لا تتبع و من دونهی اولیا باید مفهوم بگیر میدونه اثبات لا تت
صدرش اینه
اتبع ما اونزه
علیکم آمین.
اگر اون لا تتبع و من دونهی فقط بود یه جوری حالا شبه مفهومی میشد گرفت، یعنی اتبع او نسبت به خدا که میاد هیچ اتباع خدا نیامده. این جمله درسته، من ابتدام که فرمودید مقدار رفتم تو فکر گویا مفهومی داره که یعنی اتبع الله، ولی قبلشو که میبینی میبینی که اتباع را به خدا نسبت نداده،
معنزل
داره، هدا داره، امثال اینها. این یه در حالی که در اطاعت اونا اطیع الله این سکه رایجه. این یک نکته است که اینا به عنوان نکاتی ما داریم به ترتیب داریم میگیم تا برسیم به اصل مسئله. حالا عرض میکنم بنابراین در مورد خداوند اونی که جا افتاده است عرض شود که اطاعته، اما واژگانی مثل اتباع یا تأسی اینا یا اقتدا اعتمام اینا چیزایی بود که ما در معصومین ازش استفاده میکردیم که ادلهی که میگه تأسی بکن، اقتدا بکن، اعتمام بکن، نمیدونم چی. این واژگانی که نزدیک به بحث سیره بود و تبعیت از باب سیره بود این در خداوند تقریبا نیست به این شکل. سبقت الله اونا رو بحث میکنیم بعد. اونی که در خداوند الان ما با ادبیات قرآنی مواجه هستیم این است که واژگانی مثل اعتمام و اقتدا و تأسی و امثال یا حتی اتباع مستقیم به خود خدا تعلق نگرفته. چیزایی که تعلق گرفته اونا رو حالا باید بحث بکنیم. اینایی که خود واضحه که منظومه واژگانی است که با سیره به مفهومی که در معصوم داشتیم تناسب و مسانخت داشت، این در زمینه ارتباط تشریعی انسان با خدا وجود نداره. و عرض شود که اونی که وجود داره یک واژگانی است که یکیش اطاعته که ملاحظه کردید که اون درش هیچ رنگ و بوی چیزی نیست. اطاعت ظاهرش هم اینه که بس و زجر او فرمان او را فرمان ببرد. عرض شود که این در این جهت، اما یه واژگانی وجود داره که اونا را حالا باید ما یه مروری داشته باشیم. یکیش تقربه، شاید یه واژه‌ای که قابل تأمل در اینجا واژه تقرب هست و این که حالا در قرآن اگر میتونید پیدا بکنید ببینیم که تقربوا الالله به شکل امر و انهام در قرآن چیزی داریم نداشته باشیم، هم تو تعلیلات و اینا هست. یعنی مسلمه که تقرب به خدا یک امر مطلوبی است، تقربوا الالله یک امر مطلوبی است. این بله میگه اون شما اون اشعاری شد درش باشه، حالا قربتن در آیات بله. حالا آیات پیدا بکنیم مستقیم امر داشته باشه یا غیر مستقیم خیلی مهم نیست، برای اینکه اصل این که در روایات که حتما داریم دیگه، حالا اونو پیدا میکنیم. بله مقربن، بله اونم هست. حالا باید ببینیم که امر داشته باشه به تقرب، اون رو باید یه بحثی داشته باشیم. حالا ما در واقع الان دیگه
ولی وقت تعویل ایل وسیده اونجا رو وسیده که
حالا اون رو بحث کنیم. الان ما با این مقدمات رسیدیم به اینجا که ببینیم که واژگانی که در روابط ما با خدا به کار رفته و ما به اون مأمور شدیم، اون واژه ها چیزی هست که در واقع یه نوع کپی برداری رو بشه از اون استفاده کرد به مفهومی که ما میگیم یا نه. این اولین بحث ماست که انشالله ادامه خواهیم داد.
سلام.